در صبحانه با خبر امروز. اولین نشانه های توافق میان تل آویو و ابوظبی، پرواز صلح اسرائیل در امارات به زمین نشست. توافق پارلمان لبنان برای تعیین نخست وزیر جدید، مصطفی ادیب مأمور تشکیل کابینه شد. بیش از 2 میلیون سفر بین استانی در یک روز، معاون وزیر بهداشت خواستار وضع مقررات جدید شد. و ستاره بارسلونا ساز جدایی کوک کرد، مقصد بعدی لیونل مسی کجاست؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 11 شهریور ماه خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در اتفاقی تاریخی، اولین پرواز تجاری اسرائیلی با عبور از آسمان عربستان سعودی در فرودگاه ابوظبی امارات به زمین نشست. این اتفاق به دنبال لغو تحریم‌های امارات متحده علیه اسرائیل صورت گرفت. بر روی هواپیمای اسرائیلی به 3 زبان عبری، عربی و انگلیسی پیام صلح درج شده بود. امارات نخستین کشور حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رود که با اسرائیل روابط عادی برقرار کرده. روابطی که با استقبال دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم روبرو شده، اما ایران را به شدت نگران کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
لحظه تاریخی در خاورمیانه. اولین هواپیمای تجاری اسرائیلی تل آویو را به مقصد ابوظبی ترک کرد. هواپیمای اسرائیلی روز دوشنبه که حامل هیئتی آمریکایی اسرائیلی بود، در فرودگاه ابوظبی کشور امارات فرود آمد. روی بدنه هواپیما به 3 زبان عربی، عبری و انگلیسی پیام صلح درج شده بود. هواپیمایی که پروازش به امارات به پرواز صلح معروف شده است. خلبان و هیئت اسرائیلی شاید هیچ وقت تصور نمی کردند چنین لحظه ای را شاهد باشند.
امروز ما لحظه ای تاریخی را تجربه می کنیم. نخستین پرواز مستقیم از تل آویو به ابوظبی اتفاق خواهد افتاد.
پرواز صلح هواپیمای اسرائیلی لحظه تاریخی دیگری را هم ثبت کرد. پرواز بر فراز کشور عربستان، اتفاقی که به دلیل به رسمیت نشناختن اسرائیل از جانب عربستان در گذشته غیر ممکن بود. لحظه ای که بنیامین نتانیاهو را به وجد آورد تا پیام خوشحالیش را از اسرائیل این چنین به هیئت اسرائیلی منتقل کند.
این یک روز تاریخی است. شما اولین هواپیمای اسرائیلی هستید که توانستید در آسمان عربستان در روز روشن پرواز کنید. پروازی برای ایجاد صلحی تاریخی با کشور امارات. من هیجان زده هستم چون دهها برای وقوع چنین اتفاقی زحمت کشیدم. سلام من را به دوستانم در ابوظبی برسانید.
این پرواز به دنبال لغو تحریم‌های امارات علیه اسرائیل انجام شد. 2 هفته پیش هم 2 کشور اسرائیل و امارات توافقنامه‌ای برای عادی‌سازی روابطشان با میانجیگری دونالد ترامپ امضا کردند. جرارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور ارشد کاخ سفید که اسرائیلی‌ها را در پرواز به ابوظبی همراهی می‌کرد، بعد از فرود در فرودگاه ابوظبی با اشاره به اهمیت روابط نزدیک 2 کشور اسرائیل و امارات، از ایران به عنوان تهدیدی برای خاورمیانه یاد کرد. او بیشتر در نشستی مشترک با بنیامین نتانیاهو در اسرائیل شرکت کرده بود.
While this peace agreement was thought by many to be impossible,
از دید بسیاری این توافقنامه دور از ذهن بود، اما اتفاق افتاد و این روند صلح در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد.
با بهبود روابط امارات و اسرائیل، شاید کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس مانند بحرین و عمان در این راه قدم بردارند. اتفاقی که وقوعش به عربستان سعودی بستگی دارد. بعقیده شماری از تحلیلگران سیاسی، ریاض نقش فرماندهی در میان چند کشور عربی را ایفا می‌کند و برقراری رابطه میان تل آویو و ریاض، یعنی برقراری رابطه میان تل آویو و چند کشور عربی. بهبود روابط اسرائیل با کشورهای عربی مقامات ایرانی را نگران و آزرده کرده. دو هفته پیش حسن روحانی اقدام امارات در عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت خواند. نزدیکی روابط امارات و اسرائیل شاید بیشتر از همه به این دو نفر کمک کرده باشد. نتانیاهو که در کشورش با اتهام فساد مالی روبروست و دونالد ترامپ که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره روابط امارات و اسرائیل همراه میشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، دولت بنیامین نتانیاهو با چالش‌هایی در داخل اسرائیل مواجه است. آیا این اتفاقات در سیاست خارجی این کشور و عادی سازی روابط با کشورهای عربی منطقه میتونه به استحکام داخلی دولت آقای نتانیاهو کمکی بکنه؟
با سلام، بایستی اول یادآوری بکنیم که توافق صلح اسرائیل و امارات متحده یک توافقی است که در طول تاریخ اسرائیل منحصر به فرد است، اگرچه با مصر و اردن قبلا توافقهای مشابه انجام شده، ولی این به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمانی که در اتفاق میفته حائز اهمیت بیشتری هست و به هر صورت نتانیاهو در داخل مثل رئیس جمهور آمریکا از یک بیس و پایه حمایتی برخوردار هستش که سنتی هستن و حمایت اونها بیشتر حول محور تشکیل دولت یک پارچه یهودی و ضمیمه کردن اون به اصطلاح کرانه غربی بود. حالا به تعویق افتادن این ضمیمه سازی کرانه غربی یک مقداری به نتانیاهو فشار میاره، گرچه بعضی از یهودی‌ها حتی معتقدن که این واقعه ارزش این رو داره که کمی هم برای اون صبر بکنن. در صورت در رابطه خارجی نتانیاهو خیلی تأثیر مثبت داره، در داخل ممکنه یک مشکلاتی یا به طور موقت ایجاد بکنه، ولی مسئله ای نیست که موجب به اصطلاح تزلزل دولت نتانیاهو باشه، از بسیاری جهات موجب تقویت دولت او هم شده.
خب برخی کشورهای عربی هنوز تردید دارند برای عادی سازی روابط با اسرائیل. این مسئله چقدر به عربستان سعودی مربوط هست و آیا این کشور نقش کلیدی رو بازی میکنه در این جریان؟
اجازه بدید بگم که عربستان سعودی اگرچه از فلسطینی ها به طرق مالی و مادی حمایت کرده، ولی در تاریخ جنگ اعراب و فلسطین هیچ وقت شما ندیدید که یک اردوگاه فلسطینی در عربستان سعودی تشکیل بشه، و در حال حاضر هم اگرچه عربستان یک دست بالاتری در سیاست کشورهای عربی خلیج فارس داره، ولی هر کشوری به تبع محاسبات امنیتی و اقتصادی خودش تصمیم میگیره. هیچ بعید نیستش که در حال حاضر وقتی عربستان حاضر به توافق با امارات نشده و یا اینکه ممکنه در آینده بشه
با اسرائیل،
بله توافق امارات با اسرائیل منظورم، ولی در این حال این قدرت رو نداره که جلوی کشورهای دیگر رو بگیره. ممکن استش که خودش یا اصلا این توافق رو نکنه و یا اینکه تحت دلایل متعددی این کار رو به عقب بیاندازه. صلح امارات با اسرائیل تبور و شکسته و میتونه الگو سازی بکنه در میان کشورهای دیگر منطقه، ولی همونطور که گفتم بستگی به نیازهای اون کشورها و اینکه اسرائیل تا چه حد قادر باشه اون نیازها رو برآورده بکنه. این نیازها میتونه امنیتی، سایبری، اقتصادی و سیاسی باشه و البته رابطه با آمریکا هم یک عامل مهمی هست که در مورد هر کشور متفاوت است با تناسب نوع رابطه‌ای که آمریکا با اون کشور داره. مثلا آمریکا با بحرین یک رابطه دیگری داره، در حالی که با عربستان و سطح رابطه به میزان مبادلات اقتصادی بیشتره، بنابراین اهرم آمریکا در اونجا ممکنه قوی‌تر یا کنتر عمل بکنه.
و دست آخر این که جارد کوشنر مشاور ارشد کاخ سفید بار دیگه ایران رو بزرگترین تهدید در منطقه عنوان کرده. هشداری که مرتب از سوی اسرائیل و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تکرار میشه. آیا تکرار این هشدارها به ایران که این بار در ابوظبی مطرح شده معنای خاصی در پی خودش داره؟
عوامل مختلفی رو من علت این هشدار میدونم. در درجه اول واکنشی هست به باستابی که این قضیه در ایران داشته و واکنش های خشمالودی که ایران نشون داده، از جمله اون رو خیانت به امت اسلامی نام گذاشته و به نوعی به تحریک فلسطینیا پرداخته. دوم این که به اعراب این توجه رو میخوام بدن که دشمن ایران هست نه اسرائیل، و تا حدودی هم شعارهای ایران به اصطلاح این گزک رو به اصطلاح به دست اونها میده که از این قضیه اینطوری استفاده بکنن.
بله.
دوم این هستش که بخشی از سیاست خارجی پومپئو و ترامپ در قبال ایران این هستش که از ایران چهره دشمن رو ترسیم بکنن و محدود بکنن دامنه نفوذ ایران رو در منطقه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
رئیس جمهوری لبنان سرانجام مصطفی ادیب را مأمور تشکیل دولت جدید کرد، شخصیتی تکنوکرات که سفیر لبنان در آلمان بود. این انتخاب در پی توافق فراکسیون‌های سیاسی حاضر در پارلمان صورت گرفت. پیش از این معترضان خواستار تشکیل دولت انتقالی خارج از چارچوب پارلمان شده بودند. هنوز مشخص نیست دولت جدید تا چه اندازه بتواند به خواسته‌های معترضان جامه عمل بپوشاند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شعارهای اعتراضی در خیابان‌های بیروت، پایتخت لبنان، در حضور مصطفی ادیب، شخصی که مأمور تشکیل دولت جدید لبنان شده.
و بعد ان اجرى فخامه
آقای رئیس جمهوری پس از آنکه مشورت‌های پارلمانی لازم را امروز دوشنبه 31 آگوست 2020 انجام داد و پس از آنکه با رئیس پارلمان مشورت کرد، ساعت 13:30 دقیقه آقای سفیر مصطفی ادیب را فراخواند تا او را مأمور تشکیل دولت کند.
آقای ادیب پس از توافق فراکسیون‌های سیاسی پارلمان لبنان بر سر نخست وزیریش به خیابان‌های بیروت رفت تا آثار انفجار مرگبار ماه گذشته بندر بیروت را ببیند و با مردم مناطق آسیب دیده دیدار کند.
زبان در برابر این حادثه وحشتناک قاصر است. امیدواریم که بتوانیم برای بازسازی آنچه که این انفجار از بین برد دست به دست هم بدهیم. ما سعی می‌کنیم به محض تشکیل دولت جدید تحقیقات را سرعت ببخشیم تا نتیجه به سرعت به اطلاع عموم برسد.
آقای ادیب شخصیتی تکنوکرات که پیش از این سفیر لبنان در آلمان بود. او جانشین حسان دیاب می شود که پس از انفجار بزرگ بندر بیروت از سمت خود کناره گیری کرد. مصطفی ادیب می گوید وقت قول دادن به سر آمده.
در این شرایط سخت که وطنمان در آن به سر می‌برد، به ویژه پس از انفجار ویرانگر بندر و شهید، زخمی و مفقود شدن هزاران نفر، وقتی برای سخن گفتن، قول دادن و آرزو کردن باقی نمانده، وقت کار با تمام توان و همکاری همگان است برای بهبود وطن و بازگشت آرزو به مردم، زیرا همه لبنانی‌ها نگران حال و آینده‌اند.
شرایط سخت در لبنان، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی چند ماه اعتراض‌های خیابانی را در پی داشت. معترضانی که هیئت حاکمه را به فساد متهم می‌کنند و خواهان کنار رفتن آن هستند. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول برای کمک به لبنان شرط‌هایی وضع کرده که شامل برخی اصلاحات ساختاری می‌شود. شرط‌هایی که به سود برخی گروه‌های حاضر در قدرت نیست و تا کنون مذاکرات با این نهاد بین المللی به بن‌بست رسیده است. اما مصطفی عدی وعده اصلاحات بر پایه توافق با صندوق بین المللی پول را می‌دهد. الفرصه امام
بلدنا ضيقه. فرصت در برابر کشورمان کوتاه است و مأموریتی که پذیرفتم بر پایه آن است که همه نیروهای سیاسی ضرورت تشکیل دولت و آغاز اصلاحات را بر پایه توافق با صندوق بین المللی پول درک کنند.
انجام اصلاحات شرط قدرت‌های بین‌المللی برای کمک به لبنان نیز هست. کشورهایی که به منظور جمع‌آوری کمک برای لبنان پس از انفجار بیروت کنفرانسی مجازی برگزار کردند. اما معترضان در لبنان همواره خواهان تشکیل دولتی انتقالی خارج از چارچوب نیروهای سیاسی فعلی بودند. حکومت
طوارئ. ما دولت وضعیت فوق‌العاده می‌خواهیم. درست همون گونه که پس از انقلاب سال 58 روی داد و دولتی به ریاست فواد شهاب تشکیل شد. این دولت فوق‌العاده نام گرفت و بهترین کار را برای لبنان انجام داد.
حال رئیس جمهوری لبنان که خود هدف شعارهای معترضان است میگوید که با خواست تغییر جوانان لبنانی همراهی میکند. شباب لبنان
ینادون. جوانان لبنان خواهان تغییر هستند. صدایشان در هر جا با خواست تغییر نظام تنین انداز است. آیا به سخنانشان گوش می دهیم؟ این جوانان لبنان آینده هستند و برای آنها و آیندهشان می گویم زمان تغییر فرا رسیده است.
در این شرایط باید نظاره‌گر تشکیل دولت جدید و واکنش ها به تحولات تازه لبنان بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همونطور که گفته شد احزاب سیاسی لبنان بر سر معرفی مصطفی عدی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور به توافق رسیدند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین الملل از آلمان. آقای سعدزاده، چه اتفاقی باعث توافق بر سر انتخاب آقای عدی به عنوان نخست وزیر جدید لبنان شده؟ ایشون چه سابقه ای داره؟
ایشون 48 سالشه، از سال 2013 تا به حال سفیر لبنان در آلمان بوده، استاد دانشگاه بوده، هم در دانشگاه های بیروت درس داده، هم در دانشگاه های فرانسه درس داده. خانمش فرانسویه، به احزاب رسما وابسته نیست، یعنی به هیچ حزبی وابسته نیست. خیلی ها تشخیص میدن یا فکر میکنن که آدم به اصطلاح متخصص غیر وابسته است به احزاب. و اینکه باعث شد که ایشون بالاخره انتخاب بشه، چون به هر حال تمام نماینده ها و کاندیداهای دیگر احزاب با مخالفت دیگران روبرو میشد، وقت داشت از بین میرفت، چون قرار بود که تا زمانی که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه به لبنان میاد یک نفر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده باشه. چون اگه به خاطر داشته باشید دو روز بعد از اون فاجعه بزرگ در لبنان، در بیروت، آقای مکرون رفت به بیروت و گفت من روز اول سپتامبر، یعنی دیروز، در حقیقت برمیگردم و تا اون زمان شما باید یک نخست وزیر داره، یه دولت داشته باشید. حالا خیلی ها حدس میزنن که تحت فشار آقای مکرون بوده که ایشون انتخاب شده، که گویا قبلا روز شنبه تلفن کرده بوده و گفته این خلاء سیاسی قابل تحمل نیست و اگر شما دولت جدید انتخاب نکنید من نمیتونم میانجیگری بشم بین لبنان و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر بانک‌های سرمایه‌گذار. به همین علت ایشون انتخاب شد.
خب حسن دیاب نخست وزیر پیشین لبنان با وعده اصلاحات بر سر کار اومد اما مجبور به استعفا شد. آیا انتخاب آقای عدیب میتونه معترضان رو در خیابان‌های بیروت آرام کنه و به خواسته های اونها تحقق ببخشه؟
ظاهرا قسمت اعظم تظاهر کنندگان موافق هستن با آقای عدیب، چون به هر حال اونجوری چهره وابسته نیست. آقای عدیب هم خیلی کوتاه صحبت کرد بعد از اینکه معرفی شد و انتخاب شد و گفت الان نه محل و وقت صحبت کردنه و نه من میتونم اصلا به شما وعده‌ای بدم که کاری میتونم انجام بدم. ولی یک چیز مهم میگفت، یعنی چهار جمله بیشتر نگفت ولی یه جملهش خیلی مهم بود، گفت احزاب سیاسی باید بدونن که ما هم بختمون کمه هم موقعیتمون خطیره و فشار نمیتونن بیارن. به همین علت بعضی ها حدس میزنن که یه اختیاری است به احزاب سیاسی که برخلاف گذشته بر سر تقسیم پست ها و مقام و موقعیت نباید رفت و بهش اجازه داد که همونطوری که جامعه جهانی میخواد و همونطوری که تظاهرکنندگان میخواد ایشون موفق بشه یک دولت به اصطلاح تکنوکرات و متخصص انتخاب بکنه تا بتونن به مشکلات لبنان برسن. اینکه چنین خواهد شد آینده اینو ثابت میکنه.
آیه سعدزاده، نخست وزیری مصطفی ادیب آیا تأثیری بر روابط ایران و لبنان و گروه حزب الله هم خواهد گذاشت؟
حزب الله ظاهرا چون راهی دیگه ای نداشته حزب الله از این پیشنهاد حمایت کرده، حزب عمل هم حزب دیگر شیعه هم از این حمایت کرده، بنابراین ایران هم مجبور هست که قبول بکنه این انتخاب رو. ولی واقعیت این است که این انتخاب مطبوع و مقبوله، نه ایران نه حزب الله، اینا تحت شرایط مجبور شدن به انتخاب تن بدن. و اینکه 100% ایران پشت آقای ادیب خواهد موند یا نه بستگی به این دارد که اون برنامه وسیعی که به اصطلاح در پیش هست که سعی کنن حزب الله رو خلع اصلاح بکنن و یا نه، که این آقای ادیب تا چه حد دنبال این برنامه بره و چه حد موفق بشه. اگر واقعا به این خواست تن بده و بره پای خلع اصلاح حزب الله، مطمئن باشید که هم حزب الله و هم ایران با آقای ادیب 100% مخالف هستند.
بسیار سپاسگزارم آقای سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید. نوید افکاری، یکی از سه برادری که در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 1397 دستگیر و محکوم به اعدام شده، در یک فایل صوتی گفته که او و برادرانش به شدت شکنجه شدند و از مردم برای آزادیشان درخواست کمک کرده. پیشتر هم مادر آنها و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که احکام این برادران زیر شکنجه و بدون در نظر گرفتن اصول قضایی صادر شده. توضیحات بیشتر از شهریار سیامی.
از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی صدامو میشنوه تقاضای کمک دارم که بی اثباتی بی گناهی بچه هم در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکمه حق ناعادلانه که به پسرم داده.
این صدای مادری است که یکی از فرزندانش به دو بار اعدام و دو فرزند دیگرش مجموعاً به بیش از 80 سال زندان محکوم شدند. آنها از معترضان مرداد ماه 1397 بودند.
تظاهرات 13 مرداد شنبه،
معترضانی که علیه گرانی طلا و ارز به خیابان آمدند. دست کم یک نفر در کرج کشته شد و عده زیادی دستگیر شدند. بعدها گفته شد در شیراز هم یک نیروی امنیتی به نام حسن ترکمان که وابسته به حراست شرکت آفبا بود به ضرب چاقو کشته شده است. حالا این فرد را متهم به قتل حسن ترکمان کردند. نوید افکاری 27 ساله و کشتیگیر، برادرانش هم حبیب و وحید دستگیر و زندانی شدند. دادگاه انقلاب نوید را به جرم قتل و محاربه به دو بار اعدام محکوم کرده، اما خودش در فایل صوتی از وضعیتش این چنین گفته:
به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیشو ازش میگیرن و آب هم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده، همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
وحید هم به 54 سال زندان و حبیب به 27 سال زندان محکوم شده. جرم سه برادر محاربه اعلام شده و علاوه بر احکام دیگر به 74 ضرب شلاق محکوم شدند. احکامی که به گفته منتقدان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشانه کینه، خشونت و بیرحمی دادگاه است و بیشتر برای مرعوب کردن معترضان صادر شده. ظاهرا نوید که به اعدام محکوم شده پیشتر به عکس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آسیب رسانده و در سالن کشتی هم به یک روحانی تنه زده. ضمن اینکه نهادهای حقوق بشری هم میگویند این برادران زیر شکنجه بودند و دادگاه آنها ناعادلانه و خارج از هر گونه اصول قضایی برگزار شده. حبیب وکیل نداشته و دو برادر دیگر هم وکیل تسخیری یا به عبارت دیگر وکیل خود قوه قضاییه را داشتند. جلسه دادگاه هم بدون حضور روزنامه‌نگاران و بستگان برادران افکاری تشکیل شده و از شهادت کسانی که میگویند این برادران در صحنه قتل حضور نداشتند استفاده نشده.
ماهیت تاریک گروهی تروریستی و
افشاگری سالهای اخیر متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای از جمله مازیار ابراهیمی ثابت کرد مقام‌های امنیتی ایران افراد بیگناه زیادی را زیر شکنجه مجبور به اعتراف می‌کنند و دادگاه انقلاب هم حکمای سنگینی علیهشان صادر می‌کند. حالا برادران افکاری به نمادی از بی‌عدالتی و ظلم دادگاه‌های ایران تبدیل شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، ماجرای محکومیت برادران افکاری به اعدام و زندان در فضای مجازی هم با ساب‌های گسترده‌ای داشته. همکارم بیتا بختیاری از طریق اسکایپ با ما است تا در این رابطه صحبت کنیم. بیتا، چه گفتند کاربران؟
مهدی، بعد از انتشار فایل صوتی نوید افکاری و فایل تصویری مادر برادران افکاری که نشون میده در این سالها واقعا چه بر تک تک اعضای این خانواده گذشته، فضای مجازی فارسی زبان خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. با توجه به اینکه نوید افکاری کشتیگیر هست، تعداد زیادی از کاربران از قهرمانان کشتی ایران درخواست کردن، به طور مشخص اومدن اسم اینها رو آوردن و ازشون درخواست کردن با توجه به اینکه به هر حال کشتی با پهلوانی در ایران آمیخته هست، بیان و وارد این میدان بشن، تلاش کنن که دست کم حکم اعدام نوید افکاری بشکنه. و انتشار این دو فایل به نوعی همزمانیش با روزهای اصلی عزاداری ماه محرم در ایران هم نکته‌ای بوده که از دید کاربران پنهان نمونده. از جمله کاربری به نام هوشا نوشته حکم نوید افکاری و ظلمی که به این خانواده داره میشه تناقض داره با مراسمی که برگزار میشه هر سال و برای مظلومیت امام سوم شیعیان و به هر حال همراهانش عزاداری برگزار میشه. اون کسی که زیر علم حسین سینه میزنه و برای عاشورا اشک میریزه، کاش که یک لحظه به این تناقض فکر کنه. یه کاربری دیگه هم نوشته صدای نوید افکاری رو وقتی میشنوم اصلا غم عالم میاد توی دلم و این خودش یک عاشورای تمام عیاره. وقتی توی این دوران زندگی میکنی دیگه چه نیازی داری که برای کسای دیگه اشک بریزی وقتی که هموطنت نزدیک به اعدام هست. سحر هم کاربری هست که نوشته هیچ وقت از عافیت طلبی نمی کنه و تلاش می کنه تمام اخبار مربوط به جنایت هایی که در جمهوری اسلامی میشه اخبار تلخ رو بخونه، اما نوشته اینقدر رنج و درد خانواده افکاری زیاد هست، به خصوص این سه برادر که از توانش خارجه که بتونه این ماجرا رو پیگیری کنه، و نوشته واقعا در جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه تو رو توی خیابون بگیرن و طناب دار بندازن گردن. یک کاربر دیگه هم نوشته حرفای نوید افکاری توی این فایل صوتی قبلا میشد فقط به عنوان دیالوگ در دهان شخصیت‌های فیلم‌ها گذاشت. اینکه گفته از وقتی پامو روی تشک کشتی گذاشتم اگه یه چیز یاد گرفته باشم همین بود که زیر بار ظلم و دروغ نرم و اینکه فهمیدم فقط یک گردن واسه یه تنابشون میخوان. مرجان هم پرسیده که نوید افکاری چیکار کرده که میخوان اعدامش کنن، میگن یک بسیجی رو کشته. خب سوال کرده خودش که بسیجی ها مگه ما رو نمی پاشن؟ مگه به ما اسید نمی پاشن؟ چرا اونها مجازات نمیشن؟ چرا قاتلین پویا بختیاری و همه اونهایی که آبان ماه سال 98 از سوی همین بسیجی ها کشته شدن اونها مجازات نمیشن؟ و بعد سوال کرده که آیا عدالت اسلامی همین هست؟ مهدی، ماجرایی که هست اینه که خیلی از کاربران نوشتن جمهوری اسلامی با این احکام سنگینی که صادر میکنه در واقع داره رعب و وحشت ایجاد میکنه برای تظاهرات احتمالی آینده.
بله، بسیار سپاسگزارم بیتا از اینکه با ما همراه بودی.
خواهش میکنم.
پایان تعطیلات در ایران و بیم افزایش موارد ابتلا به کرونا در هفته‌های آینده. با وجود هشدارهای فراوان در خصوص شیوع بیش از پیش ویروس کرونا، گزارش ها از ایران حاکی از موج عظیمی از سفرهای تفریحی به مناطق شمالی کشور و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی است.
قشری از مردم در سفرهای بین شهری رفتار خوبی رو انتخاب نکردند. ما گرچه نسبت به دوره مشابه گذشته در بعضی روزها شاهد کاهش چند درصدی بودیم، ولی در بعضی از روزها از جمله روز پنجشنبه شاهد 2,566,000 سفر بین استانی بودیم که حتی نسبت به روز مشابه سال گذشتهش که شرایط عادی هم بوده افزایش حدود 9 درصدی داشته که اصلا قابل توجیه نیست.
بر اساس آمار رسمی تا کنون در ایران بیش از 347,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 21,000 تن هم جان خود را از دست دادند. برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران همراه میشیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، در روزهای گذشته هم تعطیلات و سفرهای گسترده برون شهری را شاهد بودیم و هم عزاداری‌های ماه محرم که گفته میشه در بسیاری از اونها پروتکل‌ها رعایت نشده. همزمان گفته شده که بازگشایی مدارس بجز در مناطق قرمز به صورت حضوری خواهد بود. آیا پاییز سختی رو در پیش خواهیم داشت؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، دقیقا همین طور هست. بدون هیچ گونه این اتفاقات و اگر همه این موارد هم رعایت میشد، باز هم نگرانی ها از پاییز امسال وجود داشت به دلیل همراه شدن با بیماری های ویروسی فصلی دیگه‌ای که هر سال اتفاق میفته، آنفولانزایی که خودش در سالهای گذشته به مرگ‌آمیز بود و همچنین سرماخوردگی و سایر بیماری‌ها. حالا مواردی که شما برشمردید هم بهش اضافه بکنید، عزاداری‌هایی که اصلاً به هیچ عنوان پروتکل‌ها درش رعایت نشد، خیلی جاها که مرزهای گذاشته بودن شرکت کنندگان در اون مراسم اون مرزها رو برداشتن و در واقع حضور دست جمعی پیدا کردن، همینطور مسافرت ها به مناطق شمالی و استفاده از تعطیلات برای مسافرت و جمع شدن در جاهایی مثل کنار دریا و یا اماکن سربسته، از طرفی بازگشایی مدارس باز در جاهایی که به حساب هنوز هم امکان ابتلاش وجود داره و در تهران هم متاسفانه گفته شده که باز هم سال اول و دوم اینها هم در دو روز در هفته به صورت حضوری خواهد بود. همه اینها بیشتر میکنه برای 15 روز تا یک ماه آینده که در طی این مدت امکان بالا رفتن این و شیوع همزمان اون در این بیماری ها وجود داره. باز در دوره های بعدیش، یعنی در اوائل آبان و اواخر آبان، این مسئله به شدت تشدید خواهد شد و این ناشی از همین مسائلی هست که تا کنون و طی هفته های گذشته اتفاق افتاده.
آقای دکتر عطاری، شما به بیماری های فصلی مانند آنفولانزا اشاره کردین. فصل پاییز در پیش هست. آیا در چنین شرایطی استفاده از واکسن آنفولانزا توصیه میشه؟
دقیقا همینطور هست. واکسن آنفولانزا برای همه افراد و همه گروه های سنی و کودکان بالاتر از 6 ماه توصیه میشه. به هیچ عنوان ممنوعیتی و محدودیتی وجود نداره، جز در بسیار بسیار افراد خاصی که ممکنه سیستم ایمنیشون حساس باشه به این واکسن ها یا موارد دیگه‌ای که پزشکان قبلش کنترل میکنن. اینی که الان توصیه شده که فقط به افراد در معرض خطر این واکسن زده بشه، اینطوری نیست. اینا به دلیل کمبودهایی که هست اولویت رو به اینها دادن، در صورتی که باید این واکسن برای همه در واقع تلقیح بشه و همه این واکسن رو بزنن. از دو جهت این واکسن منفعت خواهد داشت. یک جهتش منفعت اجتماعی، از این جهت که وقتی تعداد افراد به آنفولانزا مبتلا به آنفولانزا کمتر بشه، حضور در مراکز درمانی کمتر خواهد شد و به مراکز درمانی ما این اجازه رو خواهیم داد و این فرصت رو خواهیم داد که اونها بتونن به بیماری های ناشی از کرونا و درمان اونها بپردازن. از لحاظ فردی هم باز همینطور، وقتی فرد در مقابل آنفولانزا واکسینه بشه، از خطرات اون که کمتر از کرونا نیست و اون هم میتونه با عوارض بسیار وخیم همراه باشه، در امان میمونه. به این جهت توصیه ما این هست که حتما همه افراد تا جایی که امکان داره و در دستشون هست از این واکسن استفاده بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
میکنم. سلامت باشید.
شینزو آبه رکورددار طولانی ترین دوران نخست وزیری ژاپن جمعه گذشته از سمت خود کنارگیری کرد. با استعفای او از این سمت، گزینه‌های احتمالی برای جانشینی او و میراثی که آقای آبه برای نخست وزیر بعدی به جای گذاشته این روزها بحث داغ رسانه هاست. نازآفرین میرزا خلیلی نگاهی کرده به این موضوع.
امروز سه‌شنبه حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن درباره شیوه انتخاب رهبر جدید این حزب برای جانشینی شینزو آبه تصمیم گیری می کند. شینزو آبه با طولانی ترین دوره نخست وزیری در تاریخ ژاپن جمعه گذشته از کنارگیری خود به دلیل بیماری خبر داد.
من لازم است که با این بیماری مبارزه کنم و تحت درمان باشم و واقعا در شرایط خوب جسمانی نبودم و با این حال ناچار به تصمیم گیری های مهم سیاسی بودم. من نمیتوانم در تصمیم گیری های مهم مرتکب هیچ اشتباهی شوم و به همین دلیل تصمیم گرفتم که از سمت نخست وزیری کناره گیری کنم.
شبکه تلویزیونی NHK ژاپن میگوید قرار است برخلاف سنت پیشین این بار مدیران ارشد حزب بدون رأی سایر اعضا رهبر حزب را انتخاب کنند. رهبر بعدی حزب حاکم تا پایان دوره نخست وزیری آقای آبه و انتخابات 2021 به طور موقت در این سمت خواهد بود. شینزو آبه قرار بود تا یک سال دیگر یعنی پایان دوره رهبریش در حزب لیبرال دموکرات در سمت نخست وزیری باقی بماند. شینزو آبه حدود 8 سال پیش در بحبوحه انتقادها از دولت پیشین به دنبال سونامی و آلودگی رادیواکتیو به قدرت رسید. او با چند طرح به میدان آمده بود. طرح معروف به آبنومیکس برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور که حالا منتقدان دولت میگویند چندان کارآمد نبوده و با بحران کرونا ژاپن با کاهش شدید ارزش تولید ناخالص داخلی روبروست. شینزو آبه در زمینه مدیریت کرونا هم مورد انتقاد قرار گرفته است. طرح او برای توانمندسازی زنان در عرصه مدیریت هم با موفقیت همراه نبود. تضمین میزبانی توکیو برای المپیک تابستانی 2020 یکی از دستاوردهای شینزو آبه بود که با شیوع ویروس کرونا آن هم لغو شد. حالا نخست وزیر ژاپن در حالی کنارگیری می‌کند که میزان محبوبیتش به شدت کاهش یافته است. البته این دومین باری است که او از این سمت استعفا می‌دهد. نخستین بار حدود 13 سال پیش پس از یک سال نخست وزیری به دلیل بیماری کنارگیری کرد. اما در سیاست خارجی شینزو آبه سعی کرد با همسایگانش یعنی چین و کره جنوبی روابط خود را بهبود بخشد. رابطه شخصی خود را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حتی پیش از ریاست جمهوری آقای ترامپ تقویت کند. این یکی از مواردی است که کارشناسان میگویند باعث شد توکیو و واشنگتن برخلاف پکن وارد جنگ اقتصادی نشوند. با نزدیکتر شدن روابط آمریکا و ژاپن پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، شینزو آبه تلاش کرد تا تنش بین واشنگتن و تهران را کاهش دهد. او اولین نخست وزیر ژاپن بود که پس از حدود 4 دهه به ایران سفر کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اما به این پادرمیانی جواب رد داد.
ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل حل نخواهد شد. آمریکایی‌ها بیشترین دشمنی رو که می توانستن ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملتی ملت آزادی قبول نمی کنه.
دیدار شینزو آبه از تهران در میانه افزایش تنش‌ها در آب‌های منطقه خلیج فارس انجام گرفت. آنچه نفتکش‌های ژاپنی هم از آن بی‌نصیب نماندند.
از این که ژاپن علاقه‌مند هست به ادامه خرید نفت از ایران،
در حالی که رهبران ایران و ژاپن گفتگو می‌کردند، یک نفتکش متعلق به شرکتی ژاپنی با مین مورد حمله قرار گرفت. ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها ایران را به این کار متهم کردند، اتهامی که ایران نپذیرفت. ژاپن هم پیمان آمریکا به دلیل تحریم‌های واشنگتن بر تهران خرید نفت خود را از ایران قطع کرد. به دلیل تحریم‌های آمریکا، ژاپن نتوانست پس از توافق هسته‌ای در ایران سرمایه گذاری کند. این موضوع جای پای چین را در ایران تقویت کرد. حالا در ژاپن از گزینه‌های جانشینی شینزو آبه سخن می‌گویند. حدود دو هفته دیگر اعضای حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن در دو مجلس نمایندگان و سنای این کشور رهبر این حزب و سکاندار سمت نخست وزیری تا تابستان آینده را انتخاب خواهند کرد. کارشناسان می‌گویند جانشین شینزو آبه هر که باشد قطعاً با چالش‌های زیاد داخلی و خارجی روبرو خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما تصمیم لیونل مسی به جدایی از بارسلونا چند روزی است که در صدر اخبار رسانه‌های ورزشی جهان قرار گرفته. موضوعی که بسیاری در ابتدا آن را جدی نگرفتند و شایعه نقل و انتقالاتی قلمداد کردند. اما به نظر می‌رسد بازیکنی که از 13 سالگی در بارسلونا بوده و حالا 33 ساله است، دیگر پیراهن آبی و اناری‌ها را نخواهد پوشید. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه دلایلی داره مسی برای جدایی از بارسلونا؟
درود مهدی، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. چندین علت در کنار هم قرار گرفت و لیونل مسی به سطوح اومد و پیش از حذف بارسلونا از لیگ قهرمانان اروپا درخواست جدایی رو به بارسلونا داده بود. از ماجرای جدایی نیمار شروع شد و اینکه به طور کلی هر ستاره‌ای از بارسا رفت، جایگزین اون نتونست جای خالیشو پر کنه، از ژاوی و اینیستا تا نیمار و حتی خود گواردیولا به عنوان مربی. و بعد از رفتن نیمار، موقع جدایی والورده هم مسی راضی نبود از این اتفاق. والورده هم داشت خوب نتیجه میگرفت و در ادامه هم دیدیم جایگزینش نتونست نتایج والورده رو تکرار کنه. و بعد اریک آبیدال مدیر ورزشی بارسا که در جدایی والورده نقش داشت و کنایه هایی رو به کمکاری بازیکنان بارسا وارد کرد که واکنش مسی رو در اینستاگرام در پی داشت و رابطه نامناسب خود مسی با بارتومئو مدیر باشگاه بارسلونا و در نهایت اینکه رونالد کومان مذاکره‌ای که با مسی داشته و رو در رو با او صحبت کرده به مذاق مسی خوش نیامده. اطلاعات زیادی درباره این گفتگو منتشر شده که او گویا صحبتایی رو کرده که توهین‌آمیز بوده برای مسی. و از طرفی اینکه باشگاه بارسلونا به لوئیس سوارز میگه که دوران همکاری در این باشگاه پایان یافته. خب میدونیم سوارز چقدر با مسی در واقع برادرن و عملکردش هم حتی در همین فصل بد نبوده. در لالیگا 16 گل زده، 8 پاس گل داده. مجموع همه اینها و در نهایت اینکه خب نتایج رو اگه مرور کنیم میبینیم آخرین بازی مسی 8 گل بوده در برابر بایر مونیخ، شکست بسیار سنگین و تاریخی. آخرین ال کلاسیکو رو باخته، آخرین بازی رو در کوپا دل ری باخته به بیلباو، آخرین بازی رو در بازی خانگی لالیگا رو به اوساسونا واگذار کردن، آخرین بازی سوپرکاپ رو با اتلتیکو مادرید واگذار کردن. نتایج هم خوب نبوده، چشمانداز روشن نبوده، اختلافات متعدد بوده. مجموع همه اینا باعث شد که جداش بخواد. خب که جدا
چقدر به نظرت احتمال داره که ورق برگرده و مسی در بارسلونا بمونه؟
دیروز هم در تمرینات شرکت نکرده و هیچ بارقه روشنی پیش روی مسی برای موندن در بارسلونا نیست. و در شرایطی که حتی گفته شده اگر بارتومئو هم بره، چون جنگ مدیریتی هم بالا گرفته، رقبای مدیریتی و میگن ما بمونیم بارسا مسی رو حفظ میکنیم، ولی به نظر میرسه که فقط یه معجزه میتونه مسی رو در بارسا نگه داره.
خب در صورت قطعی شدن جدایی مسی، در کدوم لیگ یا کدوم باشگاه ممکنه اون رو ببینیم؟
اگه مسی رو به عنوان بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال بدونیم، این نقل و انتقال هم، این جابجایی هم واقعا بزرگترین جابجایی تاریخ فوتبال از حیث بازتاب که قطعا همینطوره. یعنی سوای باشگاه فوتبال، باشگاه بسکتبال خواهان حضور مسی در، یعنی شیکاگو بولز، در فرمول یک به همین ترتیب، یعنی رشته هایی که اصلا هیچ ربطی به فوتبال ندارن مسی رو میخوان. وای بالا باشگاه فوتبال که همه باشگاه های ریز و درشت فوتبال دنیا کمابیش عکس مسی رو با پیراهن خودشون منتشر کردن، خواستار حضور او شدن. رئیس جمهور آرژانتین گفته برگرد به کشورت و برای نیو ویلز اولد بویز بازی کن. ولی گزینه‌های جدی منچستر سیتی طبیعتاً به خاطر حضور گواردیولا، پاریس سن ژرمن که نیمار به شدت پیگیر این موضوع، و صحبت از منچستر یونایتد هم هست، بحث لیگ آرژانتین هم هست. ولی به نظر میرسه که در حال حاضر سیتی رو باید گزینه اول بدونیم، ضمن اینکه سری آ و خصوصاً باشگاه اینتر هم خواهان و حضور او شده، ولی این نکته رو در نظر بگیریم که مسئله اصلا مالی نیست، چون باشگاه به خاطر قوانین فرپلی مالی نمیتونن رقم هنگفتی رو بپردازن. موضوع اینه که مسی دیگه نمیخواد در بارسلونا بمونه، ولی طبیعتاً به تیمی میخواد بره که بتونه دوباره کفش طلای اروپا رو بگیره. به هر حال مهدی او همین فصل هم آقای گل لالیگا شده، همچنان در اوج و فوق ستاره است.
خب مهدی، وقتی که مسی به طور رسمی به هر کدوم از این تیم‌ها پیوست، درباره عصر تازه او در فوتبال جهان باز هم گپ خواهیم زد.
سپاسگزارم.
گالری تیت مدرن در لندن نمایشگاه بزرگی از آثار اندی وارهول برپا کرده. هنرمند جنجالی آمریکایی که به یکی از شناخته شده ترین هنرمندان قرن 20 بدل شد. این نمایشگاه که در ماه مارس افتتاح شده بود، تنها چند روز پس از افتتاح به دلیل شیوع کرونا تعطیل شد، اما گالری تیت مدرن این روزها با کمتر شدن محدودیت‌ها باز میزبان علاقمندان هنر است. روایت محمد عبدی رو ببینید از این نمایشگاه.
اندی وارهول یکی از جنجالی ترین هنرمندان قرن 20 که نامش با پاپ آرت پیوند خورده، حالا با یک نمایشگاه بزرگ به لندن رسیده. در تیت مدرن، یکی از بزرگترین مراکز هنری جهان، که در این روزهای کرونایی با رعایت ضوابط بهداشتی میزبان علاقمندانی است که میتوانند بیش از 100 اثر وارهول را یک جا ببینند. وارهول به عنوان مردی خجالتی، همجنسگرا و از خانواده‌ای مهاجر، مذهبی و کم درآمد، بخشی از برخورد خود را در قبال فرهنگ عامه حاکم به نمایش گذاشت و از فرهنگ تبلیغات و ستاره‌سازی اطرافش سود جست و سعی داشت از دم دست‌ترین اشکال زندگی عادی مردم در آثارش استفاده کند. اتاقی از این نمایشگاه به آثار وارهول درباره مریلین مونرو، ستاره هالیوود، اختصاص دارد که چند ماه پس از مرگ او خلق شدند. از جمله این آثار اثری است به نام لب‌های مریلین که برای اولین بار در بریتانیا به نمایش در می‌آید. از دیگر آثاری که برای اولین بار در بریتانیا به نمایش در می آیند، 60 شام آخر است که برداشت وارهول را از شام آخر مسیح با تکرار 60 تصویر به نمایش می گذارد. اثری 10 متری که برایند نگاه او به مذهب و اخلاق است. وارهول در دهه 50 به ایران هم سفر کرد و پورتری هم از فرح پهلوی با عنوان ملکه ایران به کارنامه‌اش افزود. پورتری که ملکه سابق ایران میگوید بعد از انقلاب، انقلابیون آن را با کارت پاره کرده بودند. اما شاید بیش از 100 اثر وارهول در کنار هم برای متخصصان و علاقمندان جدی‌تر امکان داوری مجدد و زدودن افسانه‌ها و تحسین‌های بی‌حد و حصر را فراهم کند. محمد عبدی، لندن.
خب روز گذشته مسعود مهرابی، مدیر مسئول ماهنامه فیلم، مؤلف کتاب‌های سینمایی و مورخ سینما، درگذشت. او از سال 1362 به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه سینمایی فیلم انتشار این نشریه تخصصی سینما را آغاز کرد که تا به امروز هم ادامه داشته. برای گفتگو درباره سابقه فعالیت‌های مسعود مهرابی همراه می‌شیم با امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی از ترکیه. آقای پوریا، با ماهنامه فیلم شروع کنیم. این نشریه در طول این 4 دهه چه تأثیری در فضای نوشتاری سینما در ایران بر جای گذاشت؟
سلام عرض میکنم. برای من آقای تاهباز، همطور که در یکی دو گفتگوی قبلی هم بعد از فقدان یکی از سینماگران قدیمی در مکالمه بودیم، این موقعیت سخت و به خصوص به دلیل اینکه به هر حال شناخت و همکاری از نزدیک بوده و نه فقط درباره یک سینماگر بخوایم صحبت کنیم. ماهنامه فیلم همونجوری که همه میدونیم در واقع ادبیات نوشتاری نقد رو در جامعه هنری و فرهنگی بعد از انقلاب تثبیت کرد. به یک معنایی ما اگر امروز کسانی، جوانانی داریم که متون قدیمی، متون ترجمه‌ای یا تألیفی قبل از انقلاب رو و یه مقداری شاید حتی قبل از دهه 50 بگیم دقیق تره. وقتی میخونن به نظرشون میاد که زبان نامعنوسی داره، نه فقط به این معنا که زبانش ثقیل مثل معمول زبانهایی که قدیمی میشن، بلکه عباراتش عبارات سهلخوان و قابل درکی به نظر نمیرسه و حتی اتفاقا گاهی اوقات به جای اینکه ثقیل باشه به نظر میاد یه مقداری بیش از حد محاوره یا عامیانه است. این کهنه شدن نثر قدیم نتیجه ادبیات جدید نوشتار سینمایی است که ماهنامه فیلم جا انداخت. من به عمد به مفهوم واژه ها اشاره می کنم، چون آنچه که در عمل کرد به لحاظ محتوایی بخواد بررسی بشه به هر حال زمینه های اجتماعی سیاسی فراوان و مختلف داره. اما در همین زمینه هم آقای مهرابی آدم مؤثری بوده به غیر از حتی مسئولیتش در مجله فیلم، در همین زمینه های به دوش کشیدن بار مشکلات اجتماعی و سیاسی. او یک در واقع تمایل عجیب، بذارید بگم یه خورده حتی خودآزارانه داشت به اینکه روایات خودشو از دوره بسیار طولانی چندین ساله‌ای که ماهنامه فیلم مجوز انتشار مداوم و پیوسته نداشت و ایشون شماره به شماره مجله رو مثل یک کتاب می‌برد وزارت ارشاد که منتظر صدور مجوز تک شماره بمونه، از این دوره روایاتش رو مدام بازگو می‌کرد و خودش هم لبخند تمسخرآمیزی که نشون دهنده به جا ماندن اون رنج‌ها در ذهن و حسش بود به لب داشت، اما باز روایتش میکرد. این دوره طولانی است که مجله فیلم به اصطلاح عام فارسی باید برادریشو ثابت میکرد تا قابل اعتماد تلقی بشه و بعد مجوز انتشار مداوم بهش داده بشه. و آقای مهرابی همیشه از اون زمانی که نزدیک به شروع ماه باید مجله رو منتشر میکردن و بیرون ارشاد منتظر میموند و میچرخید و صبحانه میخورد و چجوری هرس میخورد که برگرده و ببینه تک شماره رو حضرات خوندن و مجوز صادر کردن یا نه.
در همین رابطه آقای پوری، خود آقای مهرابی چند روز پیش در صفحه اینستاگرامشون یک تصویری از یک نامه‌ای که وزارت ارشاد در سالهای دهه 60 براشون ارسال کرده بوده منتشر کرده بودن که تذکری بود درباره عکسی که روی جلد مجله فیلم چاپ شده بود. حالا آقای مهرابی در زمینهای دیگری هم فعالیت داشتن، اشاره می‌کنیم به تألیفات و دیگر آثار ایشون.
ببینید یکی از نکات خیلی مهم مسعود مهرابی در جایگاه مورخ این بود که برخلاف اون تصوری که ما داریم، فکر میکنیم که افرادی که آرشیویستن زمینه اصلیشون نوستالژیه، یعنی به دلیل یه نوع شیفتگی نسبت به گذشته و این تصور که هر آنچه که مربوط به گذشته بوده روزهای خوشیست و باید حسرتش رو خورد سراغ آرشیف کردن رفتن. نه، واقعا این گونه نبود. ابعاد نوستالژیک رو به طور خیلی شخصی برای خودش داشت، مثل اینکه کارت همه فستیوالایی که هر جای دنیا رفته بود نگه می‌داشت، همونطور که کارت ساده تحریریه نشریات مختلفی از روزنامه‌هایی که قدیم کار کرده بود، چه به عنوان گرافیست و کاریکاتوریست و چه به عنوان نویسنده و منتقد سینمایی و اینها، همه اینا رو نگه می‌داشت. اما در رویکرد ثبت تاریخ بسیار نگاهش جدی بود. از جمله بذارید حتی اینو بگم که خود کتاب تاریخ سینمای ایران ایشون که حالا بین معدود کتابایی که من هنوز با خودم دارم، جالبه که آقای تابازشون میگن که دوربین و موبایل اومدیم اینجا فیکس کنیم، یکی از کتابهایی است که من با خودم دارم و اینجا زیر گوشی گذاشتم که جلو چشمم الان، و این کتابا از ما جدا شدنی نیستن. در این کتاب اون عبارات مربوط به سینمای فارسی و اینکه لزوما هر آنچه که مربوط به گذشته است ارزشمند نیست، بلکه باید به عنوان بخشی از تاریخ ازش مطلع بود، تثبیت شده. در حقیقت میخوام بگم که آقای مهرابی نگاه کاملا تحلیلی به تاریخ داشت و در از خلال ارزشمند تلقی کردن مطالعه تاریخ لزوما هر آنچه که در تاریخ گذشته رو قابل حسرت نمیدونست.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم امیر پوریا از اینکه با ما همراه بودید. مرور داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم روستای ابوالفضل اهواز حالا موضوع توجه گسترسانه‌های بیشتری در داخل ایران قرار گرفته. روزنامه اعتماد گزارشی داره به عنوان اندوه روستای ابوالفضل و نوشته که شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور به سوی مردم این روستا بلای جان فتاح، یعنی پدید فتاح و بنیاد مستضعفان شده. این روزنامه نوشته که شماری از مردم روستای ابوالفضل در شهر اهواز چهارشنبه گذشته هنگامی که نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور فرماندار، معاون دادستان و دیگر مقام‌های محلی آمده بودند که خانه‌های این مردم رو بر سرشون خراب کنن، زمین رو از اونها بگیرن و بدن به بنیاد مستضعفان. وقتی با مقاومت مردم مواجه شدن به سوی اونها شلیک کردن. گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور و شماری از مردم مجروح شدن. احتمال نمیشه که حالا مردم این روستا مقصر این ماجرا بنیاد مستضعفان رو میدونن و تاکید کرده که بنیاد مستضعفان به فرمان روح الله خمینی تشکیل شده بود که اموال مستکبران رو به نوشته این روزنامه در بین مستضعفان تقسیم کنه. حالا خودش به دومین مجموعه ثروتمند در ایران تبدیل شده، میلیاردها دلار سرمایه داره و بخش بسیاری از املاک و زمین‌ها در ایران رو ادعای مالکیتش رو داره. روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که حالا این بنیاد مستضعفان با زور هم میخواد جایی مثل روستای ابوالفضل در اهواز رو تصاحب بکنه. البته نگاه این روزنامه نگاهی سیاسی هست و اشاره کرده که پرویز فتاح میخواد کاندید انتخابات ریاست جمهوری بشه و با این ماجرای اخیر احتمالا ناکام خواهد بود. نکته دیگری که در گزارش روزنامه اعتماد بهش اشاره شده این هست که زمین‌های روستای ابوالفضل در واقع متعلق به افرادی بوده که بیش از انقلاب زرتشتی بودن. بعد از انقلاب بنیاد مستضعفان روی کاغذ اونها رو مصادره کرده به نفع خودش، در حالی که این مردم چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب اونجا در حال زندگی بودن. اما روزنامه اقتصاد سرامن در گزارشی این پرسش رو مطرح کرده، خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان که آقای فتاح از اهالی روستای ابوالفضل هم عذرخواهی خواهید کرد. اشاره کرده این روزنامه که به ماجرای روستای ابوالفضل و خشونتی که اونجا علیه مردم این روستا مورد استفاده قرار گرفته که زمین‌ها رو از اونها بگیرن. بعد یادآوری کرده که همین چند هفته پیش پرویز فتاح در یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی مال صدا و سیما گفته بود که برخی اموال بنیاد مستضعفان در اختیار برخی مقام‌ها قرار داره، از جمله زمینی 200 میلیارد ملک 200 میلیارد تومانی در اختیار آقای حداد عادل قرار داره، غلام علی حداد عادل که پدر همسر مشتبه خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای. زمین دیگری رو هم گفته بود که 400 میلیارد تومانی در اختیار حداد عادل قرار دادیم که به تازگی موفق شدیم اون رو پس بگیریم. بعد از چند روز آقای فتاح به نوشته روزنامه اقتصاد سرامت آمد عذرخواهی کرد، گفت من اشتباه کردم، اطلاعاتم دقیق نبود، چون با دختر و عروس و پسر آقای خامنه‌ای در واقع طرف شده بود و با غلام علی حداد داده. روزنامه همشهری هم گزارش مفصلی داده به عنوان اهواز شهر بی زمین و نوشته که هجوم شرکت‌ها و بنیادهای مختلف شهر اهواز کار رو به جای رسونده که در اهواز کمبود زمین وجود داره. به نوشته این روزنامه بسیاری از زمین‌های مناطق و محله‌های مختلف اهواز در اختیار بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت نفت ایران و وزارت نفت هست و این روزنامه نوشته که این سبب شده که امکان توسعه شهر اهواز وجود نداره. از طرف دیگری ساماندهی حاشیه‌های شهر اهواز ممکن نیست و باز این روزنامه تاکید کرده که وضعیت تنفس رو از مردم اهواز گرفته. در متن این گزارش هم اشاره شده که 850 هزار نفر در اهواز حاشیه نشین هستند، به اندازه برخی از استان‌های ایران جمعیت حاشیه نشین استان خوزستان هست و نوشته که از قول یک عضو شورای شهر اهواز نوشته ما در برخی مناطق شهر اهواز زمین نداریم پارک بسازیم، به این دلیل که همه زمین‌ها در اختیار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام هست. روزنامه شهر هم گفتگویی داره با وکیل مادر رومینا اشرفی، دختر نوجوانی که چند ماه پیش به وسیله و به دست پدرش کشته شد در یکی از روستاهای استان گیلان، در یکی از روستاهای آستارا. و حالا وکیل مادر این دختر گفته که حکم 9 سال زندانی که برای او صادر شده بسیار کم هست، چون این فرد بسیار خطرناک هست، ولی بر اساس قوانین مجازات اسلامی در ایران اعمال میشه برای او حتی همون حکم قصاص رو که برای سایر افراد صادر میکنن نکردن، حبس ابد هم ندادن، فقط 9 سال زندان دادن. حتی وکیل گفته که برای پدر رومینا به عنوان قاتل او مجازات تکمیلی و تبعید هم در نظر نگرفتن و گفته که ما به این حکم اعتراض خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.